سلام، صبح روز سه‌شنبه‌تون بخیر. امیدوارم که امروز 27 درسته 27 مهر ماه خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهاپاس هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا.
کیان معنوی هستم همراه شما در این برنامه. از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
وزارت دفاع آمریکا میگوید عملیات آزادسازی موصل طبق برنامه پیش می‌رود.
روسیه اعلام کرد برای کمک‌های انسان دوستانه به طور یک جانبه 8 ساعت آتش‌بس در حلب برقرار می‌کند.
سازمان ملل در یمن برقراری یک آتش‌بس 72 ساعته از روز پنجشنبه را اعلام کرد.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل در نخستین روز طبق برنامه پیش رفت و تأکید کرد آمریکا به پشتیبانی خود از نیروهای عراقی ادامه خواهد داد. پیتر کوک، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، روز دوشنبه گفت:
ما اکنون در اولین روز نبردی هستیم که فکر می‌کنیم دشوار خواهد بود و زمان می‌برد. اما نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارد که نیروهای عراقی تاکنون به هدف‌های خود طبق برنامه دست یافتند و حتی جلوتر از برنامه هم هستند.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنین تأکید کرد که ارتش عراق از حمایت نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا، مشاوره مستشاران آمریکایی، کمک‌های اطلاعاتی و لوجستیکی همچنین برخوردار است. هزاران سرباز عراقی و پیشمرگه‌های کرد از بامداد روز دوشنبه عملیات گسترده خود را در آزادسازی موصل آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، ژنرال طالب الاشقاطی، فرمانده عملیات مشترک نظامی موصل، روز دوشنبه گفت برخی از شبه نظامیان داعش همراه خانواده‌هایشان از شهر موصل به سوریه گریختند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، نیز گفته است که تاکنون بیش از 200 کیلومتر از اراضی اطراف موصل آزاد شده است.
روسیه روز دوشنبه اعلام کرد برای کمک‌های انسان دوستانه در حلب به طور یک جانبه 8 ساعت آتش بس برقرار می‌کند. ویتالی ژورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل، گفت این کمک رسانی مستلزم یک آتش بس طولانی‌تر از سوی طرفین است. به گزارش خبرگزاری تاس، روسیه این تصمیم را در پی پیشنویس طرحی اتخاذ کرد که این هفته به ابتکار نیوزلند به شورای امنیت ارائه شد. این پیشنویس از شورشیان در شرق حلب خواسته تا با همراهی فرستاده سازمان ملل در امور سوریه استفان دیمیستورا شرق حلب را ترک کنند و بلافاصله یک آتش‌بس از سوی همه طرف‌های درگیر برقرار شود. در پیشنویس تاکید شده است که به خصوص حملات هوایی بلافاصله باید قطع شود. سازمان ملل اعلام کرد که آتش‌بس 8 ساعته روسیه از 2 روز دیگر 20 ماه اکتبر اجرایی می شود. در تحولی دیگر، اتحادیه اروپا روز دوشنبه ضمن محکوم کردن حملات روسیه و حکومت سوریه علیه مردم شرق حلب گفت این حملات ممکن است جنایت جنگی محسوب شود. همزمان
با تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان، واحدهای امداد در شهر حلب اعلام کردند در حملات هوایی به این شهر 14 عضو یک خانواده کشته شدند. واحدهای دفاع غیر نظامی که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می‌کنند و اعضای آن به کلاه سفیدها شهرت دارند، می‌گویند این حملات از سوی هواپیماهای روسی و در محله المرجع روی داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز که مقر آن در بریتانیا است، اعلام کرده روز دوشنبه یک روستا در غرب شهر حلب نیز هدف حملات هوایی قرار گرفت که بر اثر آن دست کم 23 تن کشته شدند.
شیخ اسماعیل اولاد، فرستاده سازمان ملل در امور یمن، شامگاه دوشنبه از برقراری یک آتش‌بس 72 ساعته در این کشور خبر داد که به گفته او از روز پنجشنبه اجرایی می‌شود. به گفته این مقام ملل متحد، در صورتی که همه طرف‌های درگیر آتش‌بس را بپذیرند، می‌توان کمک‌های انسان دوستانه را در مناطق جنگ‌زده آغاز کرد. در همین حال دولت رسمی یمن اعلام امکان تمدید آتش‌بس را تایید کرد. پیشتر عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، گفته بود به شرط اینکه شورشیان حوثی هم با آتش بس موافقت کنند، کشورش برای برقراری آتش بس در یمن آماده است. این هفته وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر لزوم توقف خشونت‌ها در یمن تاکید کردند و خواستار برقراری فوری و بدون قید و شرط آتش بس در این کشور شدند.
دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نظامی اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا را به نفع ایران دانست و گفت با اشغال این کشورها دو دشمن جمهوری اسلامی در غرب و شرق از بین رفتند و به گفته او وزن سیاسی ایران افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه همچنین احتمال تجزیه برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق، لیبی و یمن و همچنین تجزیه عربستان سعودی را در دراز مدت مطرح کرد. دستیار رهبر ایران در امور نظامی گفت که پس از حمله آمریکا به افغانستان یک بحران جدی در منطقه رخ داده است. پیش از انتظار گزارش‌ها درباره حمله آمریکا به افغانستان و عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی با این اقدام آمریکا مخالفت می‌کردند و در مقابل برخی از تحلیلگران در ایران می‌گفتند که آمریکا با اشغال این دو کشور، صدام حسین و طالبان، دو دشمن بزرگ جمهوری اسلامی را در منطقه از بین برده است.
اما گزارش روز نخست عملیات موصل، بامداد دوشنبه مرحله نخست عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی آغاز شد. در این روز نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان به همراه نیروهای ارتش عراق موفق شدند به سرعت در مناطق شرق و شمال شرق موصل پیشروی کرده و چند روستا را از تصرف گروه داعش آزاد کنند. بیشتر ببینیم و بشنویم گزارش زیا تیار، خبرنگار رادیو فردا در عراق. گفتار فارسی این گزارش رو هم ایلیا جزایری انجام داده.
منذ ساعات مبكره من فجر اليوم انطلقت في محور الخازر اول عمليات.
از بامداد دوشنبه مرحله نخست عملیات آزادسازی موصل از تصرف داعش در روستاهای شمال این شهر آغاز شد. محمد عبدالمجید، یکی از فرماندهان نیروهای پیشمرگه، به رادیو فردا میگوید
والله الحمد لله احنا تقریبا من 6 الصبح بدا الهجوم وهاي القرى الموجوده.
عملیات تقریبا ساعت 6 صبح آغاز شد. شکر خدا توانستیم تعدادی روستا را آزاد کنیم و عملیات موفقیت آمیز بود. نیروهای ائتلاف، ارتش عراق و پیشمرگه با هم هماهنگند، یعنی تنسیق واحد.
در نخستین روز عملیات، نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق با حمایت هوایی ائتلاف بین الملل موفق شدند 7 روستا را در محور خازر از داعش بازپس بگیرند و به سمت 4 راه الهمدانی پیشروی کنند. ریدان جلیل از نیروهای پیشمرگه در این باره میگوید:
از محور خازر شروع کردیم و به سمت چهارراه الهمدانیه پیش می رویم. چند روستا را آزاد کردیم، از جمله بدنه کبیر، شاغولی و شیخ امیر.
ادامه عملیات نظامی با همین شکل و سرعتی که در روز اول پیش رفت می تواند به آزادسازی سریع شهر موصل از تصرف گروه داعش بیانجامد.
وفق ما تسیر علیه اليوم من
برای 2 سال شهر موصل در تصرف نیروهای داعش بود. از روز گذشته مقامات نظامی عراق اعلام کردند که آزادسازی شهر موصل که بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد را آغاز کردند. از زمان پیدایش گروه حکومت اسلامی تا به امروز میتوان گفت که این مهمترین عملیات نظامی در مقابله با داعشه. برای تحلیل این عملیات گفتگویی داریم با محسن میرانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میرانی، چرا این عملیات 2 سال به تعویق افتاد و چه نیروهایی در آزادسازی شهر موصل شرکت کردند؟
با عرض سلام، سقوط موصل بزرگترین شکست و آزادی شهر موصل به نظر من بزرگترین پیروزی دولت عراق در این 10 سال اخیر خواهد بود. 2 سال قبل در یک فاجعه نظامی موصل به تصرف داعش درآمد. سربازهای عراقی خیلی هاشون اسلحه را به زمین گذاشتن و فرار کردن. بنابراین مدتی طول کشید که دولت عراق بتونه خود آماده آزادسازی شهر موصل بکنه. من به 3-4 نکته اصلی میخوام اشاره کنم. اول اینکه دولت عراق به درستی تصمیم گرفت بعد از سقوط موصل که پاکسازی ارتش رو انجام بده، پاکسازی پلیس رو انجام بده. دومی که سعی کرد که به نیروهای نظامی به ویژه نیروهای ویژه عراق آموزش کافی بده و بنابراین یک اتحاد نظامی مهمی از ارتش، پلیس، نیروهای ویژه و علل خصوص نیروهای کرد به وجود آورد و تونست این حمله را آغاز کنه. به علاوه آمریکا هم خیلی علاقه نشون نمیداد در اول که در این عملیات شرکت کنه مگر اینکه مطمئن بود که دولت عراق این آمادگی رو داره و ما امروز میدونیم که 200 نفر از مشاورین ویژه آمریکا در این عملیات شرکت کردند. نکته آخر هم اینه که دولت عراق منتظر بود که بتونه یک اتحادی رو به وجود بیاره که هم سنی ها و هم شیعه ها در اون شرکت کنن. ما میدونیم که امروز رئیس مجلس عراق که یک سنیه از این عملیات دفاع کرده و شورای ایالتی نیاوه که شهر موسل در اونجا هست اونها هم اکثریتشون از این عملیات دفاع کرد.
آقای میلانی، عواقب پیروزی احتمالی نیروهای دولت عراق در موسل چه چیزیه به نظر شما؟ آیا بعد از پیروزی محتمل بین نیروهایی که برای جنگ با داعش ائتلاف کردن اختلافی پیش نخواهد اومد؟
آزادی شهر موسل یکیه ولی حکومت در اون شهر یه مسئله دیگه است. به نظر میرسه که در این عملیات صدها هزار نفر شهر را یا ترک خواهند کرد یا فرار خواهند کرد و سوال عمده اینه که آیا دولت عراق و جامعه بین‌المللی آمادگی داره که از این افراد نگهداری بکنه. مسئله دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که آیا بعد از اینکه این شهر آزاد شد دولت عراق به شبه نظامیان شیعه اجازه میده وارد شهر بشن و اگر اینها وارد شهر شدن آیا سعی میکنن که جنگ‌های فرقه‌ای رو تشدید بدن. مسئله مهم در غایت اینه که اگر بعد از آزادی موسل دولت عراق نتونه سنی و شیعه رو با هم دیگه در اداره این ایاله این شهر بیاره جلو، من به نظرم این شکست خواهد خورد.
آقای میرانی، در مورد نقش احتمالی ترکیه در این پیروزی و اتفاقی که برای ترکیه فکر میکنیم بیفته بعد از پیروزی احتمالی در موسل هم برامون صحبت میکنیم؟
نقش ترکیه به نظر من نقش بسیار اساسی و حساسی خواهد بود. همونطوری که میدونیم دولت ترکیه یک قسمت خیلی کوچکی رو از خاک عراق فعلا به اشغال درآورده و معلوم نیست که آیا این اشغال رو تمام بکنه یا نه. در هر صورت مسئله عمده‌ای که ترکیه با آن مواجه هست اینه که نمیخواد اجازه بده به کردها در اونجا رول مهمی رو بازی بکنن. ولی در هر صورت اگر آمریکا و دولت عراق با همدیگه دارن همکاری میکنن، به نظر من دولت ترکیه هم مجبور خواهد شد که به این اتحاد پیوند بزنه و برابر این فعلا در کوتاه مدت رول مخربی رو بازی نخواهد کرد.
بله، ممنون، مرسی از محسن میلانی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودن.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
اما نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن میگوید آتش‌بسی 72 ساعته در آن کشور بناست از شامگاه چهارشنبه برقرار شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، اسماعیل ولد شیخ احمد نماینده ویژه ملل متحد در امور یمن ضمانت‌هایی از کلیه طرف‌های یمنی برای آتش‌بس دریافت کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش ها آتش بس در یمن قرار است از نیمه شب چهارشنبه آغاز شود. آتش بسی به مدت 3 روز که می تواند تمدید شود. پیشتر وزیر خارجه یمن عبدالملک المخلافی در صفحه رسمی توییتر خود نوشت که رئیس جمهوری یمن عبدالربه منصور هادی با آتش بس موافقت کرده است، چنانچه طرف دیگر مقصود حوثی ها از آن پیروی و کمیته تنش زدایی و هماهنگی را فعال کنند و محاصره شهر تعز را خاتمه دهند. دولت در تبعید عبدالربه منصور هادی درخواست دسترسی کمک‌های انسانی به شهر تعز کرده است. شهری قسمت شده که عمدتاً در محاصره شورشیان حوثی است. نیروهای دولتی تنها یکی از 4 مسیر دسترسی به شهر تعز را در اختیار دارند. خبرگزاری رویترز می نویسد حوثی‌های همسو با ایران و متحدانشان، نیروهای وفادار به رئیس جمهوری پیشین علی عبدالله صالح، بیشتر نیمه شمالی یمن را در دست دارند، در حالی که نیروهای وفادار به عبدالربه منصور هادی که تحت حمایت عربستانند در کنترل بقیه کشور با قبایل محلی سهیمند. وزیر خارجه عربستان عادل الجبیر روز دوشنبه گفت که عربستان سعودی در صورت موافقت حوثی‌ها آماده قبول آتش‌بس است، اما اینکه با توجه به شکست آتش‌بس‌های قبلی نسبت به تلاش‌های صلح تردید دارد. علیرضا نامور حقیقی، کارشناس مسائل سیاسی در کانادا، در گفتگو با رادیو فردا امکان موفقیت آتش‌بس جدید در یمن را چنین ارزیابی می‌کند:
یکم مشکلاتی در گذشته وجود داشت. مسئله این بود که آمریکا و به طور غیر مستقیم بریتانیا از حمله عربستان به شورشیان حوثی حمایت می‌کردند. بعد از حوادثی که اتفاق افتاده و آخرین موردی که منجر به قتل تعداد زیادی از افراد بی‌گناه شد و آمریکا به هر حال اخطار جدی داده به عربستان و سازمان ملل رو یک جور غیر مستقیم جنایت جنگی نامیده، فشار قدرت‌های غربی روی عربستان افزایش پیدا کرده و خب طبیعی که عربستان سیاستش در یمن به بن‌بست رسیده و عملا نمیتونه سیاست موفقی رو در یمن به پیش ببره، برای که دولتی که اونجا سر کار هست کارگاه اجتماعی نداشته و به زور قدرت‌های خارجی عربی اونجا داره کارش رو پیش میبره. در چنین وضعیتی به نظر میرسه آمریکا میخواد موضوع رو به طور مسالمت‌آمیز حل کنه، ولی بعید میدونم که باز هم موفق بشه، جز اینکه به طور جدی آمریکا عربستان بخواد که از مداخله بیشتر خودداری کنه، که عربستان هم به نظر نمیرسه قصد داشته باشه در مورد مسئله یمن کوتاه بیاد، بلکه یمن رو حیات خلوت خودش میدونه. به نظر من تا مسئله عربستان و استفاده از منابع مالیش و حمایت غرب حل نشه در مورد تامین سلاح‌های نظامی، این موضوع همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
عربستان و چند متحد عربیش در خلیج فارس از مارس سال 2015، حدود یک سال و نیم پیش، در حمایت از دولت عبدالربه منصور هادی متوسل به حملات هوایی و استقرار نیرو در یمن شدند که در یک مورد اخیر حمله اشتباهی به یک مجلس ترحیم در صنعا پایتخت یمن 140 کشته و بیش از 500 زخمی بر جای گذارد. به برآورد سازمان ملل، در مناقشه یمن تا کنون حدود 10,000 تن از جمله 3,800 غیر نظامی کشته شدند.
اما نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
یحیی رحیم صفوی، دستیار ویژه رهبر در امور نظامی، ابراز داشتند که اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا به نفع سیاسی ایران تمام شد، چرا که دو دشمن جمهوری اسلامی در شرق و غرب از بین رفتند. طالبان ملاهای بی‌سواد و افراطی بودند که در پرتو عملکردهای شماها و برخی از حمایات شماها اسلام دگرگونه را به ملت بیچاره افغانستان تحمیل کردند.
یک سوالی دارم از بیت رهبری. آیا این مداحان عالی قدر بیت رهبری یک صفحه قرآن از یک سوره قرآن میتوانند بخوانند که صحیح باشد یا خیر؟ آقای خامنه‌ای، شما را به خدا قسم میدهم که خانم نرگس محمدی، این زن با شخصیت، با ایمان پاک دامن و انسان و انسان دوست را به زودی زود از زندان آزاد کنید.
سؤالی دارم از همه مسئولین. ما که 60 ساله‌ایم، هیچ درآمدی نداریم، هیچ بیمه‌ای نداریم، چه کار کنیم؟ ما را راهنمایی کنید آقایان، چه کار کنیم؟
و اکنون سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل در نخستین روز طبق برنامه پیش رفت و تاکید کرد آمریکا به پشتیبانی خود از نیروهای عراقی ادامه خواهد داد. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد برای کمک‌های انسان دوستانه در حلب به طور یکجانبه 8 ساعت آتش‌بس برقرار می‌کند. همزمان با تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان، واحدهای امداد در شهر حلب اعلام کردند در حملات هوایی به این شهر 14 عضو خانواده کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه هم اعلام کرد روستای اواجیه در غرب شهر حلب نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته که بر اثر آن 23 نفر کشته شدند. شیخ اسماعیل اولاد فرستاده سازمان ملل در امور جنگ یمن در شامگاه دوشنبه از برقراری یک آتش‌بس 72 ساعته در این کشور خبر داد که به گفته او از روز پنجشنبه اجرایی می شود. دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نظامی اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا را به نفع ایران دانست و گفت با اشغال این کشورها دو دشمن جمهوری اسلامی در غرب و شرق از بین رفتند و به گفته او وزن سیاسی ایران افزایش یافت. برای نخستین بار در تاریخ عربستان سعودی وزارت دارایی این کشور اعلام کرده است که از ماه جاری حقوق کارمندان بر پایه تقویم هجری شمسی و روز پنجم هر ماه پرداخت خواهد شد. انفجار یک بمب دستی در کراچی در مقابل یک مسجد شیعیان یک کودک را کشت و ده ها تن را زخمی کرد. وزارت نفت ایران میگوید تولید نفت ایران تا پایان سال جاری به روزانه 4,030,000 بشکه میرسد.
از تساوی تیم ملی فوتبال جوانان ایران با ژاپن تا تساوی لیورپول با منچستر یونایتد همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
بینندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال دختران قهرمانی آسیای مرکزی موسوم به کافا کاپ در ازبکستان به پایان رسید و تیم ملی دختران ایران در رده سنی زیر 19 سال عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. پیروزی پرگل در برابر قرقیزستان و تاجیکستان و شکست در بازی پایانی مقابل ازبکستان میزبان مسابقات باعث شد این تیم روی سکوی نایب قهرمانی قرار بگیره. تیم ملی فوتبال پسران ایران هم در همین رده سنی در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرده. دیروز مقابل ژاپن به تساوی بدون گل رسید، در حالی که در 8 دقیقه شلیک سنگین رضا شکاری به تیر افقی خورد، بعد پشت خط دروازه فرود اومد و گل بود، اما داور و کمک داور نتونستن این صحنه را به درستی تشخیص بدن و در نهایت بازی به تساوی بدون گل رسید. در همین گروه قطر 1-0 یمن رو از پیش رو برداشت. بازی آخر تیم ملی جوانان ایران مقابل یمن و در صورت پیروزی به احتمال زیاد راهی مرحله بعدی خواهد شد. رقابت‌های فوتبال در اروپا و بازی حساس منچستر یونایتد با لیورپول در آنفیلد به تساوی بدون گل انجامید. کمتر کسی چنین نتیجه‌ای رو پیش بینی می‌کرد، اما خب حساسیت بازی انقدر زیاد بود و حاشیه‌های جانبی اون بهش انقدر دامن زده شد و درباره این بازی صحبت شد که سرانجام این حساسیت به متن مسابقه هم تحمیل شد و دو تیم نتونستن گلی به هم بزنن. حتی جام قهرمانی لیگ برتر هم در اقدامی کاملا غیر متعارف در کنار زمین قرار داده شد و سرانجام معدود موقعیت‌های دو تیم هم وارد دروازه تیم رقیب نشد تا هر کدوم از این دو تیم صاحب نام یک امتیاز رو نصیب خودشون کنن. اما کیانوش رستمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک اعلام کرد در صورتی که کادر فنی تیم ملی همچنان اصرار داشته باشه تا او در تمرینات شرکت کنه، برخلاف منافع ایران همچنین منافع شخصی خودش و موفقیت‌های خودش اقدامی نخواهد کرد و ترجیح میده که کنار بکشه. با توجه به اینکه سجاد درنوشیروانی سرمربی تیم ملی گفته او باید در تیم ملی حضور پیدا کنه در تمرینات، چون این مسئله خط قرمز او محسوب میشه. کیانوش رستمی در رقابت‌های المپیک بدون حضور سرمربی تیم ملی تونست نشانه طلا رو نصیب خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
آیا باب دیلن واکنشی به جایزه نوبل ادبی که هفته گذشته به او تعلق گرفت داشته؟ گزارش امروز بردی و افشین رو ببینیم و بشنویم.
پنج چندشنبه پیش بود که آکادمی نوبل در اقدامی غیرمنتظره باب دیلن، هنرمند برجسته موسیقی، رو به عنوان برنده امسال جایزه ادبیش معرفی کرد. همچنان واکنش‌های متضاد به این انتخاب بحث برانگیز ادامه داره، اما به نظر میاد تنها کسی که تا به حال نسبت به این موضوع عکس العملی نشون نداده خود باب دیلن، این هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه است. آکادمی نوبل اعلام کرده بسیار تلاش کرده تا با باب دیلن تماس بگیره، هم تلفنی و هم با ایمیل، اما موفق نشدند او رو پیدا کنند و حالا این آکادمی پس از اقدام‌های بی‌وقفه اما بی‌ثمرشون دیگه از ادامه تلاش منصرف شدند. باب دیلن، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای 75 ساله آمریکایی، در شب بعد از این انتخاب در لاس وگاس به روی صحنه رفته بود. با اینکه هیچ واکنشی درباره جایزه نوبل ادبی نشون نداد، پس از چند سال بر روی صحنه دست به گیتار شد. در سالهای اخیر دیده نشده بود که او گیتار بنوازه و معمولاً باب در اجراهای زنده‌اش تنها پشت ساز پیانوش می‌نشست و خیلی‌ها گمان می‌کنند به این علت که سنگینی گیتار او را در این سن و سال اذیت می‌کنه. باب دیلن از بزرگان تاریخ موسیقی فراگیر و رایج، مردی که جریان سازیش طی دهه‌ها فراتر از عرصه موسیقی بوده و فرهنگ عامه رو تحت تأثیر هنر و افکار خودش قرار داده. هنرمندی که آوازش از دهه 60 میلادی جهانی شده بود با انتشار آثاری موفق چون Subterranean Homesick Blues. کالینز، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه انگلیسی، دیروز رسماً بازگشتش رو به روی صحنه اعلام کرد و برنامه تور اجراهای زنده سراسری اروپاییش رو علنی. او قراره در سال 2017 میلادی در شهرهای لندن، پاریس و کلن چند اجرای زنده رو برگزار کنه. فیل کالینز 65 ساله 14 سال پیش گفته بود به علت آسیب دیدگی دیگه قصد برگزاری کنسرت نداره. البته این مرد که در ابتدای دهه 70 میلادی به عنوان یکی از اعضای گروه جنسیس فعالیت جدی موسیقایش را آغاز کرده بود، به همراه این گروه در سال 2007 چند باری به روی صحنه رفت. فیل کالینز از اون زمان دیگه رسماً اجرایی رو برگزار نکرد و 6 سالی است آلبوم استودیویی رو هم منتشر نکرده. با این حال او سال گذشته اعلام کرد به بازنشستگی خودخواستهش پایان میده و به عرصه موسیقی برمیگرده. فیل کالینز در دهه 80 میلادی و ابتدای دهه 90 میلادی هنرمندی بود بسیار موفق، هم به صورت انفرادی و هم در کنار گروه جنسیس. آقای کالینز پس از اینکه پیتر گابریل در میانه دهه 70 میلادی ترکیب گروه جنسیس را ترک کرده بود، تبدیل شد به مرد اصلی گروه جنسیس. جنسیس از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. طی دهه ها فعالیت جنسیس ترکیبش بارها عوض شده و همچنین سبک و سیاق موسیقیش. با این حال موفق ترین اثر گروه از نظر تجاری آلبوم 13 همشه، آلبومی به اسم Invisible Touch یا تماس نامرئی که در سال 1985 میلادی منتشر شد و در اون اثر معروفی وجود داره به اسم Land of Confusion یا سرزمین سرگشتگی که به همراه ویدیویی به یادموندنی منتشر شده.
اما در بخش دوم این برنامه خواهیم شنید.
کی گفته قراره که دور از تو بمونم؟ من با
بغلم کن با صدای احمد رضا نبی‌زاده.
آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم. بغلم کن.
بغل... خب ساعت 7:30 بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم به همراه کیان معنوی. از شما دعوت میکنم تا در بخش دوم برنامه صبحانه و خبر هم با ما همراه باشید.
دقیقا همینطوره، از شما درخواست میکنیم که به ادامه برنامه توجه کنید.
وزارت دفاع آمریکا میگوید عملیات آزادسازی موصل طبق برنامه پیش میرود.
روسیه اعلام کرد برای کمک‌های انسان دوستانه به طور یک جانبه 8 ساعت آتش بس در حلب برقرار می‌کند.
سازمان ملل در یمن برقراری یک آتش بس 72 ساعته از روز پنجشنبه را اعلام کرد.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد عملیات آزادسازی موصل در نخستین روز طبق برنامه پیش رفت و تأکید کرد آمریکا به پشتیبانی خود از نیروهای عراقی ادامه خواهد داد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت
ما اکنون در اولین روز نبردی هستیم که فکر می‌کنیم دشوار خواهد بود و زمان می‌برد، اما نشانه‌های اولیه حکایت از آن دارد که نیروهای عراقی تاکنون به هدف‌های خود طبق برنامه دست یافتند و حتی جلوتر از برنامه هم هستند.
به گزارش رویترز سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تاکید کرد که ارتش عراق از حمایت نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا، مشاوره مستشاران آمریکایی، کمک‌های اطلاعاتی و لوجستیکی برخوردار است. هزاران سرباز عراقی و پیشمرگه‌های کرد از بامداد روز دوشنبه عملیات گسترده خود را در آزادسازی موصل آغاز کردند. به گزارش اسوسییتد پرس، جنرال طالب الشقاطی، فرمانده عملیات مشترک نظامی موصل، روز دوشنبه گفت برخی از شبه نظامیان داعش همراه خانواده‌هایشان از شهر موصل به سوریه گریختند. مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، نیز گفته است که تاکنون بیش از 200 کیلومتر از اراضی اطراف موصل آزاد شده است.
روسیه روز دوشنبه اعلام کرد برای کمک‌های انسان دوستانه در حلب به طور یک جانبه 8 ساعت آتش بس برقرار می‌کند. ویتالی شورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت این کمک رسانی مستلزم یک آتش بس طولانی تر از سوی طرفین است. به گزارش خبرگزاری تاس، روسیه این تصمیم را در پی پیشنویس طرحی اتخاذ کرد که این هفته به ابتکار نیوزلند به شورای امنیت ارائه شد. این پیشنویس از شورشیان در شرق حلب خواسته تا با همراهی فرستاده سازمان ملل در امور سوریه استفان دیمیستورا شرق حلب را ترک کنند و بلافاصله یک آتش بس از سوی همه طرف‌های درگیر برقرار شود. در پیشنویس تاکید شده است که بخصوص حملات هوایی بلافاصله باید قطع شود. سازمان ملل اعلام کرد که آتش بس 8 ساعته روسیه از 2 روز دیگر 20 ماه اکتبر اجرایی می شود. در تحول دیگر، اتحادیه اروپا روز دوشنبه ضمن محکوم کردن حملات روسیه و حکومت سوریه علیه مردم شرق حلب گفت این حملات ممکن است جنایت جنگی محسوب شود.
همزمان با تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان، واحدهای امداد در شهر حلب اعلام کردند که در حملات هوایی به این شهر 14 عضو یک خانواده کشته شدند. واحدهای دفاع غیرنظامی که در مناطق تحت کنترل شورشیان فعالیت می‌کنند و اعضای آن به کلاه سفیدها شهرت دارند می‌گویند این حملات از سوی هواپیماهای روسی و در محله المرجع روی داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز که مقران در بریتانیا است اعلام کرد یک روستا در غرب شهر حلب روز دوشنبه هدف حملات هوایی قرار گرفت که بر اثر آن دست کم 23 تن کشته شدند.
شیخ اسماعیل اولاد، فرستاده سازمان ملل در امور یمن، در شامگاه دوشنبه از برقراری یک آتش بس 72 ساعته در این کشور خبر داد که به گفته او از روز پنجشنبه اجرایی می شود. به گفته این مقام ملل متحد، در صورتی که همه طرف‌های درگیر آتش بس را بپذیرند، می‌توان کمک‌های انسان دوستانه را در مناطق جنگ زده آغاز کرد. در همین حال دولت رسمی یمن اعلام امکان تمدید آتش بس را تایید کرد. پیشتر عادل الجبیر، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، گفته بود به شرط اینکه شورشیان حوثی هم با این آتش بس موافقت کنند، کشورش برای برقراری آتش بس در یمن آماده است. این هفته وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا بر لزوم توقف خشونت‌ها در یمن تاکید کردند و خواستار برقراری فوری و بدون قید و شرط آتش بس در این کشور شدند.
دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نظامی اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا را به نفع ایران دانست و گفت با اشغال این کشورها دو دشمن جمهوری اسلامی در غرب و شرق از بین رفتند و به گفته او وزن سیاسی ایران افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه همچنین احتمال تجزیه برخی از کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، لیبی و یمن و عربستان سعودی را در دراز مدت مطرح کرد. دستیار رهبر ایران در امور نظامی گفته است که پس از حمله آمریکا به افغانستان یک بحران جدی در منطقه رخ داده. پیش از انتشار گزارش‌ها درباره حمله آمریکا به افغانستان و عراق، مقام‌های جمهوری اسلامی با این اقدام آمریکا مخالفت می‌کردند. در مقابل برخی از تحلیلگران در ایران می‌گفتند که آمریکا با اشغال این دو کشور، صدام حسین و طالبان، دو دشمن بزرگ جمهوری اسلامی را در منطقه از بین برده است.
اما روز نخست عملیات آزادسازی موصل، بامداد دوشنبه مرحله نخست این عملیات از تصرف با آزادسازی موصل از تصرف گروه حکومت اسلامی آغاز شد. در این روز نیروهای پیشمرگه اقلیم کردستان عراق به همراه نیروهای ارتش این کشور موفق شدند به سرعت در مناطق شرق و شمال شرق موصل پیشروی کرده و چند روستا رو از تصرف گروه داعش آزاد کنند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارشی از زیاد طیار، خبرنگار رادیو فردا در عراق، که گفتار فارسی این گزارش رو هم ایلیا جزایری انجام داده.
منذ ساعات مبكره من فجر اليوم انطلقت في محور الخازر اول عمليات.
از بامداد دوشنبه مرحله نخست عملیات آزادسازی موصل از تصرف داعش در روستاهای شمال این شهر آغاز شد. محمد عبدالمجید، یکی از فرماندهان نیروهای پیشمرگه، به رادیو فردا میگوید
والله الحمد لله احنا تقریبا من 6 الصبح بدل هجوم وهاي القرى الموجوده.
عملیات تقریبا ساعت 6 صبح آغاز شد. شکر خدا توانستیم تعدادی روستا را آزاد کنیم و عملیات موفقیت آمیز بود. نیروهای ائتلاف، ارتش عراق و پیشمرگه با هم هماهنگند. یعنی
تنسیق واحد.
در نخستین روز عملیات، نیروهای پیشمرگه و ارتش عراق با حمایت هوایی ائتلاف بین الملل موفق شدند 7 روستا را در محور خازر از داعش بازپس بگیرند و به سمت 4 راه الهمدانی پیشروی کنند. ریدان جلیل از نیروهای پیشمرگه در این باره میگوید
از محور خازر شروع کردیم و به سمت چهارراه الهمدانیه پیش می رویم. چند روستا را آزاد کردیم، از جمله بدنه کبیر، شاغولی و شیخ امیر.
ادامه عملیات نظامی با همین شکل و سرعتی که در روز اول پیش رفت می تواند به آزادسازی سریع شهر موصل از تصرف گروه داعش بیانجامد. فیما لو استمرت المعارك وفق ما تسير عليه اليوم
من العراق ضیاء الطیار. برای 2 سال شهر موصل در تصرف نیروهای داعش بود. از روز گذشته مقامات نظامی عراق اعلام کردند که آزادسازی شهر موصل که بیش از 1 میلیون نفر جمعیت دارد را آغاز کردند. از زمان پیدایش گروه حکومت اسلامی تا به امروز میتوان گفت که این مهمترین عملیات نظامی در مقابله با داعشه. برای تحلیل این عملیات گفتگویی داریم با محسن میرانی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای میرانی، چرا این عملیات 2 سال به تعویق افتاد و چه نیروهایی در آزادسازی شهر موصل شرکت کردند؟
با عرض سلام، سقوط موصل بزرگترین شکست و آزادی شهر موصل به نظر من بزرگترین پیروزی دولت عراق در این 10 سال اخیر خواهد بود. 2 سال قبل در یک فاجعه نظامی موصل به تصرف داعش درآمد. سربازهای عراقی خیلی هاشون اسلحه را به زمین گذاشتن و فرار کردن. بنابراین مدتی طول کشید که دولت عراق بتونه خود آماده آزادسازی شهر موصل بکنه. من به 3-4 نکته اصلی میخوام اشاره کنم. اول اینکه دولت عراق به درستی تصمیم گرفت بعد از سقوط موصل که پاکسازی ارتش رو انجام بده، پاکسازی پلیس رو انجام بده. دوم اینکه سعی کرد که به نیروهای نظامی به ویژه نیروهای ویژه عراق آموزش کافی بده و بنابراین یک اتحاد نظامی مهمی از ارتش، پلیس، نیروهای ویژه و علل خصوص نیروهای کرد به وجود آورد و تونست این حمله را آغاز کنه. به علاوه آمریکا هم خیلی علاقه نشون نمیداد در اول که در این عملیات شرکت کنه، مگر اینکه مطمئن بود که دولت عراق این آمادگی رو داره و ما امروز میدونیم که 200 نفر از مشاورین ویژه آمریکا در این عملیات شرکت کردند. نکته آخر هم اینه که دولت عراق منتظر بود که بتونه یک اتحادی رو به وجود بیاره که هم سنی ها و هم شیعه ها در اون شرکت کنن. ما میدونیم که امروز رئیس مجلس عراق که یک سنیه از این عملیات دفاع کرده و شورای ایالتی نیاوه که شهر موسل در اونجا هست، اونها هم اکثریتشون از این عملیات دفاع کرد.
آقای میلانی، عواقب پیروزی احتمالی نیروهای دولت عراق در موسل چه چیزیه به نظر شما؟ آیا بعد از پیروزی محتمل بین نیروهایی که برای جنگ با داعش ائتلاف کردن اختلافی پیش نخواهد اومد؟
آزادی شهر موسل یکیه، ولی حکومت در اون شهر یه مسئله دیگه است. به نظر میرسه که در این عملیات صدها هزار نفر شهر را یا ترک خواهند کرد یا فرار خواهند کرد و سوال عمده اینه که آیا دولت عراق و جامعه بین‌المللی آمادگی داره که از این افراد نگهداری بکنه. مسئله دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که آیا بعد از اینکه این شهر آزاد شد، دولت عراق به شبه نظامیان شیعه اجازه میده وارد شهر بشن و اگر اینها وارد شهر شدن آیا سعی میکنن که جنگ های فرقه ای رو تشدید بدن؟ مسئله مهم در غایت اینه که اگر بعد از آزادی موسل دولت عراق نتونه سنی و شیعه رو با همدیگه در اداره این ایاله این شهر بیاره جلو، من به نظرم این شکست خواهد خورد.
آقای میرانی، در مورد نقش احتمالی ترکیه در این پیروزی و اتفاقی که برای ترکیه فکر میکنیم بیفته بعد از پیروزی احتمالی در موسل هم برامون صحبت میکنیم؟
نقش ترکیه به نظر من نقش بسیار اساسی و حساسی خواهد بود. همونطوری که میدونیم دولت ترکیه یک قسمت خیلی کوچکی رو از خاک عراق فعلا به اشغال درآورده و معلوم نیست که آیا این اشغال رو تمام بکنه یا نه. در هر صورت مسئله عمده‌ای که ترکیه با آن مواجه هست اینه که نمیخواد اجازه بده به کردها در اونجا رول مهمی رو بازی بکنن. ولی در هر صورت اگر آمریکا و دولت عراق با همدیگه دارن همکاری میکنن، به نظر من دولت ترکیه هم مجبور خواهد شد که به این اتحاد پیوند بزنه و برابر این فعلا در کوتاه مدت رول مخربی رو بازی نخواهد کرد.
بله، ممنون، مرسی از محسن میلانی که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودن.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
خب، همونطور که هم در خبرها شنیدیم هم در گفتگوی چند لحظه پیش بررسی شد، عملیات گسترده آزادسازی موسل از دست گروه حکومت اسلامی آغاز شده. کیان، چه خبر از آخرین اتفاقات آزادسازی موسل؟
بله، دیروز ساعت 6 بامداد این عملیات شروع شد و اونطور که خبرها ها که حکایت میکنن این هست که نیروهای عراقی و متحدانشون اکنون به حدود 60 کیلومتری موسل رسیدن و هم با همکاری البته پشتیبانی نیروهای ائتلاف، هوایی ائتلاف و آنطور که نام برده شده پیشمرگه‌های کرد. البته گروه‌های شیعه هم قبلا گفته شده بود که در این عملیات همکاری می‌کنن، ولی هنوز نامی از اونها برده نشده در خبرها.
گفتن که چقدر از اراضی موسل آزاد شده؟
حدود 200 کیلومتر به گفته به اصطلاح اون آقای بارزانی که رهبر اقلیم کردستان عراق هستش، همچنین و چند تا دهکده هم که گویا آزاد شده.
خب اگه موافق باشی، تعدادی از کامنت هایی که برخی از کاربران رادیو فردا برای فیسبوک در مورد این خبر گذاشتن رو با هم دیگه مرور کنیم.
اوکی، حتما، بسیار جالبه.
کامنت اول زهرا نوشته که این همه کشورها و سلاح‌های مدرن و هواپیماهای آنچنانی برای نابودی یک گروه که جایی و مملکتی برای خودش نداره.
بله، صفاءالدین میگه زنده باد پیشمرگه و دیگر نیروهای ارتش که در راه آزادی مردم عراق میجنگن.
کاربر دیگه ای به نام عیسی نوشته من فکر میکنم که این یک دام باشه، خدا آخرش رو به خیر بگذرونه، چون داعش این اراده رو داره که یک شهر کامل رو با تمام ساکنینش نابود کنه.
و اما مهدی، آقای به اسم یوسف این گمانه‌زنی رو مطرح کرده و میگه زنده باد پیشمرگه ها، بارزانی در چند صد متری داعش کنفرانس خبری برگزار کرد.
کاربری به اسم طاهر هم نوشته که این همه نیرو به داعش حمله کردن، باز هم حمله میکنن، داعش از مدت ها پیش در عراق مرده، در سوریه هم همینطور.
کاربر دیگری نوشته این کشور هیچ وقت روی آرامش و امنیت رو نمیبینه، به دلیل اینکه هم سنی و هم شیعهش هر دو تندرو هستن.
شاهروخ هم نوشته بدین گونه که داره پیش میره حداقل 20 سال دیگه هم در عراق جنگ داخلی وجود داره.
علی میگه این عملیات باید خیلی زودتر از این انجام میشد تا جلوی خون و خونریزی و خشونت‌های داعش گرفته بشه.
کاربری به اسم میلاد هم نوشته در پایان که امیدوارم بعد از این عملیات این قائله ختم بشه و جنگ و داعش هم در منطقه به پایان برسه.
این هم دیدگاه شنونده
های ما بودش. خب بعد این نکته رو اضافه بکنم که این کامنت ها و این نظراتی که خونده شدن بیان کننده نظرات رادیو فردا نیستن و صرفا نظر مخاطبان رادیو فردا رو ما اینجا مطرح کردیم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب میرسیم به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. اهواز با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهرکرد با حداقل دمای 2 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. امروز سه‌شنبه با نفوذ جریانات سرد شمالی ضمن کاهش مجدد دما در استانهای نوار شمالی ایران، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید ابتدا در گیلان، اردبیل و شمال آذربایجان شرقی و سپس از بعد از ظهر در مازندران، گلستان و در اوایل شب به صورت پراکنده در خراسان شمالی و ارتفاعات البرز رخ خواهد داد.
و اکنون سرخط خبرها. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد عملیات آزادسازی موسل در نخستین روز طبق برنامه پیش رفت و تاکید کرد آمریکا به پشتیبانی خود از نیروهای عراقی ادامه خواهد داد. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد برای کمک‌های انسان دوستانه در حلب به طور یک جانبه 8 ساعت آتش بس برقرار می‌کند. همزمان با تشدید حملات نیروهای دولتی سوریه برای تصرف مناطق تحت کنترل شورشیان، واحدهای امداد در شهر حلب اعلام کردند در حملات هوایی به این شهر 14 عضو خانواده کشته شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرد روستای اواجیه در غرب شهر حلب نیز هدف حملات هوایی قرار گرفته که بر اثر آن 23 نفر کشته شدند. شیخ اسماعیل اولاد، فرستاده سازمان ملل در امور جنگی یمن، در شامگاه دوشنبه از برقراری یک آتش‌بس 72 ساعته در این کشور خبر داد که به گفته او از روز پنجشنبه اجرایی می‌شود. دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نظامی، اشغال افغانستان و عراق از سوی آمریکا را به نفع ایران دانست و گفت با اشغال این کشورها دو دشمن جمهوری اسلامی در غرب و شرق از بین رفتند و به گفته او وزن سیاسی ایران افزایش یافت. برای نخستین بار در تاریخ عربستان سعودی، وزارت دارایی این کشور اعلام کرد که از ماه جاری حقوق کارمندان بر پایه تقویم هجری شمسی و روز پنجم هر ماه پرداخت خواهد شد. انفجار یک بمب دستی در کراچی در مقابل یک مسجد شیعیان یک کودک را کشت و ده‌ها تن را زخمی کرد. وزارت نفت ایران میگوید تولید نفت ایران تا پایان سال جاری به روزانه 4,030,000 بشکه میرسد.
برای بررسی روزنامه‌های امروز سه‌شنبه 27 مهر از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. روزنامه شرق از احتمال تحقیق و تفحص از بورسیه‌های غیرقانونی و افشای ابعاد تازه‌ای درباره این خبر نوشته و مطلب داره. شهرام جزئیات بیشتر رو در این رابطه میگی بهمون؟
ولی روزنامه شرق نوشته که ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی که در دولت آقای احمدی نژاد رخ داده بود و در دولت آقای روحانی افشا شد و حتی به خاطر افشای این ماجرا آقای رضا فرجی دانا اولین وزیر علوم دولت آقای روحانی استیضاح شد و سمت خودش برکنار شد، حالا بار دیگر رو اومده. و اونطوری که این روزنامه نوشته، آقای محمود صادقی نماینده لیست امید در تهران یا فراکسیون امید در حال حاضر در مجلس دهم که بیشتر وعده داده بود که این پرونده رو مورد بررسی قرار میده، حالا نکات تازه‌ای رو در این باره افشا کرده. از جمله ایشون گفته که به دنبال خودکشی یک دانشجوی کارشناسی ارشد از کسانی که همین بورسیه‌های غیرقانونی بودند و اعلام شده بود که بودجه لازم تأمین نشده برای این بورسیه‌ها در دانشگاه کاشان، حالا معلوم شده که 2 میلیارد تومان از این هزینه‌ها در ستاد آقای سعید جلیلی هزینه شده، در ستاد انتخاباتی آقای سعید جلیلی. البته روزنامه شرق اسم آقای سعید جلیلی رو با 3 نقطه امروز در گزارش خودش مورد اشاره قرار داده، ولی آقای محمود صادقی در توییتر خودش به صراحت از آقای سعید جلیلی نام برده. همزمان روزنامه شرق نوشته که بار دیگر موضوع تحقیق و تفحص از پرونده بورسیه ها احتمال داره که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیره.
خب بریم سراغ روزنامه کیهان و جوان. این روزنامه ها گویا دور تازه ای از حملات خودشون رو به مطبوعات و شبکه های اجتماعی و اینترنتی آغاز کردن. شهر ماجرا چیه؟
بله، روزنامه کیهان امروز در صفحه یک خودش با عنوان سرنخ نشریات زنجیری به کدام جریان آلوده میرسد، از اون چیزی یاد کرده که این روزنامه‌ای که تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم منتشر میشه با عنوان شارلاتانیزم مطبوعاتی یاد کرده، به صراحت از نشریاتی که نزدیک هستند به حزب کارگزاران سازندگی یاد کرده، همچنین نشریات نزدیک به اصلاح طلبان و اونها رو متهم کرده که یک جریان آلوده همراه با توهین به مقدسات و توهین به رهبر جمهوری اسلامی مقامات ارشد حکومتی رو پیش میبرن. البته روزنامه کیهان بهانه این حملات تازه رو انتشار یک طنز در هفته نامه صدا به سردبیری محمد قوچانی ذکر کرده. روزنامه جوان هم که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده تأکید کرده که جنگ ترکیبی فرهنگی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده و در این جنگ ترکیبی به نوشته روزنامه نزدیک به سپاه شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار موثری دارن و به همین دلیل یک نشست هم به نوشته روزنامه در تهران برگزار شده با عنوان تسخیر لانه‌های جاسوسی مجازی.
اما روزنامه ایران هم اظهارات جنجال برانگیز یک عضو شورای شهر تهران رو مورد توجه قرار داده. شهرام، این عضو شورای شهر چه کسیه؟ چه چیزی گفته؟
این عضو شورای شهر ابوالفضل قناعتی است، عضو پیشین سپاه پاسداران و در حال حاضر عضو شورای شهر تهران است. بیشتر اسمش در املاک نجومی شهرداری تهران افشا شده بود. حالا ایشون گفته که کسانی که این حرف‌ها رو افشا کردن و این اتهامات رو به من و همچنین خانم معصومه آباد که از اسرای جنگ ایران و عراق بوده زدن، اگر یک هفته خواهر خودشان در اختیار داعش باشه میفهمن که خطا کردن و حق چنین شخصی خواهد بود که خونه یا املاک نجومی هم دریافت.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده که امروز هم در برنامه صبحانه با خبر با ما همراه بود.
متشکرم.
خب، خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
بینندگان عزیز سلام، صبحتون بخیر. رقابت‌های فوتبال دختران قهرمانی آسیای مرکزی موسوم به کافا کاپ در ازبکستان به پایان رسید و تیم ملی دختران ایران در رده سنی زیر 19 سال عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. پیروزی پرگل در برابر قرقیزستان و تاجیکستان و شکست در بازی پایانی مقابل ازبکستان میزبان مسابقات باعث شد این تیم روی سکوی نایب قهرمانی قرار بگیره. تیم ملی فوتبال پسران ایران هم در همین رده سنی در رقابت‌های قهرمانی آسیا شرکت کرده. دیروز مقابل ژاپن به تساوی بدون گل رسید، در حالی که در 8 دقیقه شلیک سنگین رضا شکاری به تیر افقی خورد، بعد پشت خط دروازه فرود اومد و گل بود، اما داور و کمک داور نتونستن این صحنه را به درستی تشخیص بدن و در نهایت بازی به تساوی بدون گل رسید. در همین گروه قطر 1-0 یمن رو از پیش رو برداشت. بازی آخر تیم ملی جوانان ایران مقابل یمن و در صورت پیروزی به احتمال زیاد راهی مرحله بعدی خواهد شد. رقابت‌های فوتبال در اروپا و بازی حساس منچستر یونایتد با لیورپول در آنفیلد به تساوی بدون گل انجامید. کمتر کسی چنین نتیجه‌ای رو پیش بینی می‌کرد، اما خب حساسیت بازی انقدر زیاد بود و حاشیه‌های جانبی اون بهش انقدر دامن زده شد و درباره این بازی صحبت شد که سرانجام این حساسیت به متن مسابقه هم تحمیل شد و دو تیم نتونستن گلی به هم بزنن. حتی جام قهرمانی لیگ برتر هم در اقدامی کاملا غیر متعارف در کنار زمین قرار داده شد و سرانجام معدود موقعیت‌های دو تیم هم وارد دروازه تیم رقیب نشد تا هر کدوم از این دو تیم صاحب نام یک امتیاز رو نصیب خودشون کنن. اما کیانوش رستمی قهرمان وزنه‌برداری المپیک اعلام کرد در صورتی که کادر فنی تیم ملی همچنان اصرار داشته باشه تا او در تمرینات شرکت کنه، برخلاف منافع ایران همچنین منافع شخصی خودش و موفقیت‌های خودش اقدامی نخواهد کرد و ترجیح میده که کنار بکشه. با توجه به اینکه سجاد انوشیروانی سرمربی تیم ملی گفته او باید در تیم ملی حضور پیدا کنه در تمرینات چون این مسئله خط قرمز او محسوب میشه، کیانوش رستمی در رقابت‌های المپیک بدون حضور سرمربی تیم ملی تونست نشان طلا رو نصیب خودش کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
خب نوبت میرسه به موزیک ویدیو امروز که رادیو جوان برای پخش در اختیار رادیو فردا گذاشته. بغلم کن با صدای احمد رضا نبی‌زاده، تنظیم آهنگ و شعر از آندرانیک.
از عطر بر و روی تو مستم، بغلم کن، گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم، بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم، بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم، بغلم کن، 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 بغلم کن. با سنگ زدی تا بپرم از سر کویت، من بال نداشتم نپریدم، بغلم کن. عمری پر از حسرت دیدار تو بودم، حالا که سراپاز تو هستم، بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم، من با احدی عهد نبستم، بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم، بغلم کن، 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 بغلم کن.
خب پایان صبحانه با خبر امروز پس از شنیدن این موزیک ویدیو. کیان تو من بغلم خواستی بغل میکنی هم دیگر بعد از برنامه؟
البته جرأت این نمیدونم که شما رو بغل کنیم.
ممنون که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم.
به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.